بسم الله الرحمن الرحیم. خب با عرض سلام خدمت همگی و آرزوی سلامتی و شادکامی و توفیقات الهی برای هممون بحث رو شروع میکنیم. ما خب در طی جلسات متعددی صحبت کردیم که تلقی فلاسفه اسلامی به خصوص در رأسشون فارابی و ملا صدرا به عنوان بنیانگذاران فلسفه در عالم اسلام چه تلقی از فلسفه داشتند، چه انتظارات و چه اهدافی از فلسفه داشتند و تعقیب می‌کردند. خب اینا رو ما طی جلسات متعددی بحث کردیم. بعد بنا شد که رابطه این انتظارات و اهداف رو که حالا در فارابی خلاصه می شد در علم مدنی و در فلسفه ملا صدرا، عرض کردیم که تمام این انتظارات و اهداف ملا صدرا از فلسفه در واقع اهداف و انتظارات مدنی تمدنی بود که خب متنش هم بررسی کردیم. حالا سوال این بود که در واقع چه نسبتی هست بین این انتظارات و اهداف مدنی و تمدنی و محتوای فلسفه اسلامی به ویژه محتوای فلسفه ملا صدرا که خب اساسی ترین اصولش اصالت وجود، وحدت سنخی وجود، تشکیک وجود، اتحاد عقل عاقل و معقول، حرکت جوهری، امکان فقری، بسیط الحقیقه، جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، حرکت جوهری. خب اینا در واقع اصول اساسی فلسفه ملا صدرا هست. چه نسبتی هست بین اینها و اون اهداف و انتظارات مدنی و تمدنی؟ خب ما در حقیقت اول گفتیم که ما بیایم و سه تا اصل زیر بنایی که اصلا کلا زیر ساخت حکمت متعالیه هست که عبارت باشد از سه اصل اصالت وجود، وحدت سنخی وجود، تشکیک وجود، اول اصلا ما ببینیم که چه تلقی باید از این سه اصل داشته باشیم، بعداً برسیم به اینجا که چه ارتباطی هست بین این سه اصل به خصوص با اون اهداف و انتظاراتی که بررسی کردیم. جلسه قبل خب در مورد اصالت وجود بحث مفصلی شد. همینجا من یه پرانتز باز بکنم و این خیلی مهمه تو مباحث بعدیمون. ببینید ما در حقیقت میخواییم به اینجا برسیم که این سه اصل اصالت، سنخیت، تشکیک هم زیر ساخت حکمت نظریه ملا صدرا هستند و هم زیر ساخت حکمت عملی ملا صدرا، یعنی در واقع نظام حکمت عملی ملا صدرا هم بر پایه همین سه اصل استواره. حالا باز به چه صورت نمیخوام اینجا واردی بحث مفصل بشم، ولی ببینید تمام نظام حکمت عملی ملا صدرا خلاصه میشد در تخلقو به اخلاق الله که یکی از اهداف فلسفه ملا صدرا بود، در هدف پنجم یا ششم بود بحث کردیم خودی ملا صدرا تخلق و به اخلاق الله را اول اسفار مطرح میکنه. خب ببینید تخلق و به اخلاق الله همطور که یه اشاره‌ای هم شد در حقیقت یک هدف مدنی تمدنیه. چرا؟ چون اتصاف به صفات و اسماء الهی به جز در بستر تمدن و اجتماع مدنی اصلا امکان پذیر نیست و بنابراین تخلق و به اخلاق الله یک هدف تمدنی هست. به عبارت دیگر تخلقو به اخلاق الله یک نظام اخلاقی خاص هست که بسیار متفاوت است از اون نظریه اخلاقی حد وسط که ارسطو مطرح کرد، و این نظام اخلاقی در واقع بجز این که در بستر تمدن و اجتماع مدنی قابل عملیاتی شدن باشد نیست. خب این خیلی مهمه. بنابراین تخلقو به اخلاق الله دقیقا بر اساس این سه اصل قابل تحلیله. یعنی اگر این سه اصل ما نداشته باشیم، تخلقو به اخلاق الله اصلا معنا نداره، این توصیه معنا نداره. درسته که تخلقو به اخلاق الله یه توصیه است، ولی توصیه است که زیر ساختش یک توصیفه، یک توصیف وجود شناختی. اگر ما این توصیف وجود شناختی رو نداشته باشیم، مثلا توصیه این همچه توصیه این معنی نداره. خب حالا اینا ما البته خواهیم گفت، بحث خواهیم کرد، اما برگردیم به دنباله اون بحث. ببینید، ما در مورد اصالت وجود گفتیم که اون تلقی صدرایی از اصالت وجود خیلی مهمه که ما داشته باشیم، و اون تلقی همطور که بحث کردیم عبارت بود از اینکه ماهیت حد وجوده. ما باید این حد وجود بودن را خوب درک بکنیم که منظور چیه. ببینید، حد وجود یعنی در واقع مرز و حد بین داری و نداری. خب یعنی در واقع دارایی هر شی تا هر جا باشد وجودشه، اما از اون جایی که نداری شروع می شود، از آن جایی که فقدان شروع می شود، اینجاست که سر کله ماهیت میاد تو کار. خب اتفاقا عرض کردیم که این امتحانش هم خیلی ساده است. شما وقتی که ما ثابت کردیم واجب الوجود به ذات وجود مطلقه و نداری درش راه ندارد، رسیدیم به اینجا که پس ماهیت هم نداره. یعنی فقدان نداشتن، نداری نداشتن، نیاز نداشتن با این که ماهیت نداره در واقع تلازم دارن. خب این دقیقا میرسونه که یه رابطه مستقیمی بین ماهیت و نداری، بین ماهیت و نیاز وجود داره. پس بنابراین در واقع ماهیت حد وجود است به همین معنا، یعنی مرز بین داری و نداری. اگر بنا بود که ماهیت در ماهیت هم یک رد پایی از وجود، کوچکترین رد پایی از وجود درش باشه، خب مستلزمه این است که وجود حق تعالی اولا هست از همه برای داشتن ماهیت. البته ممکنه یکی اینجا بگه که نه، ماهیت که ما میگیم حد وجود است، در واقع وجود است سنخ ممکن الوجودات، و بنابراین شما میتونید مثلا در ماهیت یه رد پایی از وجود پیدا بکنید، ولی اون وجود وجود ممکن الوجودات باشه، کاری به وجود واجب نداره. وجود واجب الوجود از یه سنخ دیگه است و بنابراین حد نداره، ماهیت نداره. ولی وجود ممکن الوجودات از یه سنخ دیگه است و بنابراین در واقع حتی دارایی هاش یک مدخلیتی داره در اون ماهیتش. ممکنه خب یکی این رو بگه. بنابراین ما در واقع باید وحدت سنخی وجود رو هم ثابت بکنیم. خب وحدت سنخی وجود خیلی مهمه، یعنی شما اگر قائل به اصالت وجود باشید ولی قائل به وحدت سنخی وجود نباشید، به هیچ وجه شما نمیتونید برسید به تخلق و به اخلاق الله، که حالا بعد ربطش رو معلوم میکنید. بنابراین اینجا ما باید بعد از اصالت وجود وحدت سنخی وجود رو هم ثابت بکنیم. خب اصالت وجود فقط بیانگر این است که واقعیت هر شی وجودشه، اما دیگه اصالت وجود ثابت نمی کند که وجود در هر شی یه سنخه. نه، ممکنه وجود در هر شی سنخش متفاوت باشد از وجود دیگر، یا حالا حداقل ما قائل بشیم به دو سنخ وجود، یه سنخ وجود در واجب الوجود به ذات، یه سنخ وجود در ممکن الوجودات. اون وقت ما دایره وحدت سنخی را فقط دایره یه ممکن الوجودات بگیریم. این هم یه دیدگاه که عموم تفکیکی ها در واقع همین نظر را قبول دارن، یعنی قائلن به این که ممکن الوجودات از یه سنخ وجودن غیر از در واقع وجود واجب الوجود به ذات. خب حالا البته اینجا ما برای اثبات وحدت سنخی دو تا استدلال میتونیم داشته باشیم. یه استدلال قبل از اثبات واجب الوجود به ذات و یه استدلال بعد از اثبات واجب الوجود به ذات. خب ما اگر که در واقع واجب الوجود به ذات رو ثابت بکنیم بعد از اصالت وجود، و همچنین ثابت بکنیم که او لا حد است و هیچ مرزی نداره، بیکرانگی اونجا هست، فقدانی نیست، کمال مطلقه، خب اینجا دیگه شما نمیتونید در واقع بگید که ما یه سنخ از وجود داریم که سنخ وجودش با اون فرق میکنید. چرا؟ چون اگر شما قائل به یک همچین چیزی شدید، دیگه نمیتونید در واجب الوجود به ذات قائل بشی به این که اون لا حد است و کمال مطلق است. چرا؟ چون که در واقع یک سنخی از وجود است که او نداره، یه چیزی واضحیه. در ضمن ببینید، وجود حالا از یک سنخ دیگر یه امر ایجابیه، یه امر سلبی که نیست که شما بگید که خب نداشته باشد اینجا سلبش میشه سلب سلب. خب ما مثلا صفات سلبی رو هم نفی میکنیم از خداوند، خداوند را این صفات سلبی نیست، ولی خب این را هم بحث میکنیم که صفات سلبی که بیانگره یک دارایی ها، بیانگره یک کمالاتی که نیست که، صفات سلبی حالت عدمی دارد یا عدمه. بنابراین سلب صفات در حقیقت برمیگرده به سلب سلب که میشه ایجاب. اما این طرز بیان رو و طرز استدلال رو شما نمیتونید در مورد وجود از یه سنخ دیگر تعمیم بدید. چرا؟ چون وجود از یه سنخ دیگر یه امر سلبی نیست، یه امر وجودیه و بنابراین اون این امر وجودی رو نداره، پس بنابراین در واقع وجودش حد میخوره. حالا خیلی جالبه، این یه چیزی نیست که خیلی پیچیده باشد و قابل درک نباشد. تفکیکی‌ها هم متوجه هستن که اگر بگن خدا نامحدوده، به قول معروف اون الفی رو گفتن که تایش باید برن. بر همین اساس میان و میگن که نخه، اصلا حد و نامحدود مربوط به امور کمیه، اصلا تقابلشون تقابل عدم و ملکه هست. یعنی ما در مورد یک کمیت میتونیم بگیم محدود یا نامحدود، در مورد خداوند که کمیت ندارد شما نمیتونی بگی محدود، نمیتونی بگی نامحدود. که خب حالا چون اینا هم در واقع به روایات و احادیث و اینا هم پا بندن، البته به قولی حالا ما در روایات به صراحت داریم که حد از خداوند سلب میشه. نمونه بارزش در همون خطبه اول نهج البلاغه که حضرت میفرمان الذی لیس لصفته حد محدود، حد نداره، یعنی در واقع نامحدوده. یعنی اینجا در واقع بحث این که حد داشتن و حد نداشتن دائر مدار کمیت مطرح نیست. و خب این یکی از احادیث متعدد هست در این رابطه. اما ما اگر بیایم و بگیم که خب هنوز که ما واجب الوجود به ذات ثابت نکردیم، ما هنوز اول کاری وحدت سنخی وجود رو ما چگونه میتونیم ثابت کنیم؟ ببینید وحدت سنخی وجود برهانش برهان خلفه. یعنی میگیم که خیلی خوب وحدت سنخی وجود رو اگر قبول نداری، لازمش اینه که حداقل دو سنخ وجود قبول داشته باشی. خیلی خوب سنخ وجود مثلا X، سنخ وجود Y، دو سنخ وجود. خب حالا هم سنخ وجود X هم سنخ وجود Y ناقض عدمن دیگه، عدم رو نقض میکنند. بنابراین سنخ وجود X نه وجود Y است و نه عدم Y، و همچنین وجود Y، وجود Y نه وجود X است نه عدم X. اما خب چه نسبتی هست بین وجود X و عدم و همچنین وجود Y و عدم؟ تناقض. بنابراین هم در وجود X ارتفاع نقیضن صورت گرفته، هم در وجود Y ارتفاع نقیضن صورت گرفته. پس بنابراین ما اگر قائل به دو سنخ وجود باشیم یا مثلا قائل به سه سنخ وجود باشیم، به تعداد این سنخ وجودهی که شما متفاوت و متباین از هم قائل میشید ارتفاع تناقض صورت گرفته و این محال. حالا ممکنه شما بیاید بگید که نه، چرا شما اینجوری بحث رو مطرح کردی و رسوندیش به ارتفاع نقیزن؟ وجود ایکس که نقیزش عدم نیست، وجود ایکس نقیزش عدم ایکسه و وجود ایگرگ نقیزش عدم ایگرگ. اینطوری در واقع اگه بحث رو پیاده بکنی در هیچ کدوم به ارتفاع نقیزن نمیرسی. میگیم خب اگه بحث این طوری مطرح بکنیم وقت به اجتماع نقیزن رسیدی. چطور؟ ببین شما میگی که اون عدمی که متناقض هست با ایکس عدم ایکسه و اون عدمی که متناقض هست با سنخ وجود ایگرگ عدم ایگرگه و بنابراین عدم ایگرگ با عدم ایکس از همدیگه متمایزن. خب مگه بین اعدام میزه هست، تمایزی هست؟ خب این مستلزمه این است که خود عدم یه چیزی باشه، خود عدم یه چیزی باشه، ایکس یه چیزیه، ایگرگ هم یه چیزیه، متفاوت هم هستن، متمایز از هم هم هستن. حالا عدم ایکس هم یه چیزیه، عدم ایگرگ هم یه چیزیه و اینا با هم متمایزن. این میشه اجتماع نقیزن دیگه، یعنی در واقع عدم دیگه عدم نیست، عدم هم یه چیزی شد. پس بنابراین شما اگر وحدت سنخی وجود رو قبول نکنی، یا باید قائل به ارتفاع نقیزن بشی یا باید قائل به اجتماع نقیزن بشی. و این برهانش برهانه کاملا دو تا چهار تا هست. میزی بین اعدام نیست. بله، به حسب ذهن ما که میایم میگیم عدم ایکس عدم ایگرگ و بین اعدام به لحاظ مضافون الیهشون تمایز قائل میشیم، این در واقع چیزیست که در ذهن و به حسب مفهوم رخ داده، مفهوم عدم ایکس و مفهوم عدم ایگرگ، و الا عدم که اصلا چیزی نیست که بخواد عدم اون با عدم این با هم فرق داشته باشه، هیچ تفاوتی نیست، اصلا چیزی نیست که بخواد تفاوتی اینجا باشه. بنابراین در واقع وحدت سنخی وجود قطعی و یقینی است. خب حالا ما وقتی که میرسیم به وحدت سنخی وجود با یه مشکل مواجه میشیم. بله، خب ببینید اون مطلق و مقید تمایزشون به حسب مضاف الیه، و الا در واقع خود عدم اصلا چیزی نیست، چه در عدم مطلق چه در عدم مقید. عدم واقعیتی نداره، چیزی نداره، نه در مطلقش نه در مقیدش. این مطلق و مقید رو در واقع ذهن ما درست میکنه، یعنی اینطور نیست که مثلا عدم ها هم مثل وجود ها طبقه بندی میشند و دسته بندی میشند، نوعای مختلف پیدا میکنند. نه، این در واقع تقسیم بندی ها، این گروه بندی ها که ما بین اعدام مطرح میکنیم، از جمله مثلا میگیم عدم مطلق عدم مقید، به حسب در واقع اون ذهن ما داره صورت میگیره، و الا عدم اصلا چیزی نیست، نه در عدم مطلق نه در عدم مقید. بهترش عدم های مقید، مثلا فرض بگیرید میگیم عدم میز عدم صندلی. میز و صندلی با هم متفاوتند، ولی نبوداشون نبوده دیگه، نبود که چیزی نیست که بخوایم بگویم که خب میز و صندلی با هم متفاوتند، نبوده میز و نبوده صندلی هم با هم متفاوتند. و اگر شما بگید نبود میز با نبود صندلی متفاوته، یعنی در واقع خود نبود یه نحوه بودی داره، نبود میز یه نحوه بودی لحاظ کردید، نبود صندلی هم یه نحوه بودی لحاظ کردید. خب وقت اینجا میشه اجتماع نبود و بود، و بنابراین میشه اجتماع نقیزنگ. ببینید درست مثل حالا همون این بحث ها با بگونه های مختلف داریم. واقعا بحث عدم خیلی بحث عجیب غریبیه. ببینید مثلا ما میگیم که اونا علامه طباطبایی هم مطرح کردن دیگه، تو هم بدایه هم نهایه، اونجا که ما وقتی میگیم که علت چیزی وقتی تحقق پیدا کرد، معلولش هم تحقق پیدا میکنه، بنابراین در واقع معلول در حقیقت مرهون علته. حالا اینجا از همین قاعده به دست میاد که خب عدم العلت هم علتون لعدم معلول، ولی حالا واقعا اینجا چه اتفاقی افتاد؟ یعنی این عدم علت علتون لعدم المعلول، اصلا شما میتونید بگید عدم علت علته. خب اگر شما بخواید بگید عدم علت علته، یعنی عدم علت اصلا یه چیزیه، توجه میکنید؟ به تبع همون مضاف الیه، یعنی در واقع ما به تبع مضاف الیه اعتبار میکنیم، و الا چیزی نیست، توجه میکنید. خب این پس بنابراین ما وحدت سنخی وجود اینجا اثبات میشه. حالا همونطور که عرض کردم گریزی هم ازش نیست. به هر حال فرض بگیرید که حالا کسی این برهانم نپذیره، ولی وقتی که ما تو سیر بحثامون حالا چه وحدت سنخی قبول داشته باشیم چه قبول نداشته باشیم، به هر حال ما از ممکن الوجود میرسیم به واجب الوجود به ذات، و در واجب الوجود به ذات میرسیم به کمال مطلق بودنش و اینکه دارایی صرف است. حالا باز اینجا من حد و لا حدم نمیارم وسط، دارایی صرف دیگه، هیچ فقدانی درش نیست. خیلی خوب، اگر شما اینجا قائل به دو سنخ وجود باشید و واجب الوجود به ذات سنخ وجود دیگر را نداشته باشه، اونجا نداری درش راه پیدا میکنید. حالا شما اگر بگی که طوری نیست، این نداری نداری مشکل ساز نیست، میگیم چی تو مشکل ساز نیست، اون نداری مشکل ساز نیست که خودش سلبیه و بنابراین میشه سلب سلب، سلب سلب میرسد به ایجاب، مشکلی ندارد. ولی سنخ وجود دیگر که سلبی نیست، که این یه داراییه، توجه میکنید. وقت بعد جالبه به تبع این دو سنخ وجود قائل به دو سلسله صفات کمالی هم میشن. خب مثلا این سنخ وجود ما، خب علم هم داریم، قدرت هم داریم، اراده هم داریم، اختیار هم داریم. خب اون وقت اینجا وجود از یه سنخ دیگر، علمش هم از یه سنخ دیگر، قدرتش هم از یه سنخ دیگر. خب سنخ وجود من و علم و قدرت و اراده و اختیار و اینها که امور سلبی نیست که، اینا همش داراییه، دارایی های منه. خب شما همه این دارایی ها را دارید از او سلب میکنید، خب بنابراین درش فقدان راه پیدا میکنه. این خیلی نکته مهمی است. حالا ما حد و نامحدود و اینا رو هم گذاشتیم کنار، اصلا بحث آوردیم رو داری یا نداری، رو فقدان و وجدان. خب اما همونطور که عرض کردم ما وقتی وحدت سنخی وجود رو بحث میکنیم به یه اشکالی اینجا میرسیم و اون عبارت است از این تفاوت‌های عجیب غریبی که ما میبینیم. خب در واقع واقعیت هر چیزی رو وجودشه که تشکیل داده. خب یعنی در واقع یک سنخ وجود است که میشود خدا، میشود ملک، میشود روح، حالا البته در مورد خدا مسامحتا میگیم میشود، بعد بیا برس به گیاهان، جمادات، حیوانات، انواع حیوانها، آب، دریا، کوه. خب اینها علارغم این که ما حتی یک تباینی بینشون میبینیم، ولی همه در واقع برمیگردن به یه سنخ وجود. این چطور قابل بیانه، قابل تبیینه؟ خب اون وقت اینجاست که در واقع بحث راز تفاوت‌ها پیش میاد در فلسفه اسلامی، و خب البته این یه سیر تاریخی هم داره. ببینید تا قبل از سهروردی ما سه سنخ تفاوت داشتیم. یه نوع تفاوت بود که تفاوت به در ذات، و یه نوع تفاوت هم هست که ناشی میشه از بیرون ذات. حالا تفاوتی که در ذات است یا در واقع تفاوت به همه ذات در واقع مربوط میشه یا به بخشی از ذات. پس بنابراین سه نوع تفاوت ما پیدا میکنیم. دقت بکن، دقت بکنید، ما وقتی که گفتیم وجود همه از یه سنخه، وقت اینجا این مشکل پیش میاد که خب پس این تفاوت ها رازش چیه، سرش چیه. برای همینم شما ببینید مثلا ما در بین متکلمین این بحث رو داشتیم به شکل رایج که اصلا وجود مشترک لفظیه و در هر شی وجود خاص خودش هست و اصلا این وجود مشترک لفظیه، دلیلش هم همین تفاوت هاست. و مثلا میگفتن که ما وقتی میگیم که آب هست و دارای وجود هست و وقتی میگیم ملک هست یعنی دارای وجود هست، این وجود نمیتونه به یه معنا باشه. پس بنابراین در واقع وجود مشترک لفظیه. ولی خب ما وحدت سنخی وجود رو ثابت کردیم و بنابراین وجود مشترک معنویه. البته توجه بکنید مسئله مشترک معنوی با مسئله وحدت سنخی متفاوته. و مشترک معنوی وجود مربوط است به معنا و مفهوم وجود، ولی وحدت سنخی وجود مربوط است به واقعیت وجود، مربوط است به خارجیت وجود. شما وقتی میگی مشترک معنوی وجود یعنی وجود در هر چی به کار میره یه معنا داره، مربوط است به ذهن، معنا مربوط است به ذهن، ما در خارج از ذهن که معنا نداریم. اما وقتی میگیم وحدت سنخی وجود یه بحثمون ذهن نیست، بحثمون عالم معنا نیست، بحثمون خارجیت شیعه، واقعیت خارجی شیع وجود است. این وجودم در همه اشیاء یه سنخ واحد داره. اینا رو در واقع اگرچه به هم مرتبطه ولی نباید به هم دیگه خلط کرد. خب حالا پس برگردیم به بحث تفاوت ها. تا قبل از سهروردی ما سه تفاوت داشتیم. این سه تفاوت از دوتا تقسیم ثنائی به وجود میاد، یعنی در واقع یا تفاوت اشیا ذاتی است یا ذاتی نیست. و اگر تفاوت ذاتی بود یعنی در اون ذات بود، به عبارت دیگه حالا اینطوری بگیم، یا تفاوت به درون ذات اشیا برمیگرده یا اینکه تفاوت به بیرون از ذات اشیا برمیگرده. اگر تفاوت به بیرون از ذات اشیا برگرده که خب پس بنابراین تمام ذات مشترک میشه و تفاوت ها میشن امور عرضی، مثلا افراد انسان، افراد اصل، ذاتشون تماما مشترکه، بنابراین تفاوت ها به درون ذات بر نمیگرده، تفاوت ها میشه برون ذاتی. اما اگر تفاوت درون ذاتی شد یا تفاوت به همه ذات هست یا به بخشی از ذات. خب اگر تفاوت به همه ذات باشه خب اشتراکی نیست اصلا، چه تباین به تمام ذات. و اگر تفاوت به بخشی از ذات باشه پس بنابراین تفاوت به اون بخش دیگر ذات میشه. بله، یعنی در واقع تفاوت به بخشی از ذات پس بنابراین شباهت، اون بخش دیگر از ذات چه شباهت. توجه میکنید؟ پس بنابراین ما سه نوع تفاوت پیدا کردیم. یه تفاوتی که در واقع اشتراک براش متصور نیست، یه تفاوت دیگه که در واقع هم ما به تفاوت دارد هم ما به اشتراک، ولی ما به تفاوت و ما به اشتراک از یه جنس نیستن. یا اینکه تفاوت برون ذات است، باز اینجا ما به اشتراک و ما به تفاوت از یه جنس نیستن. خب حالا سهروردی اومد و گفت که ما یه تفاوت چهارمی هم داریم. در تفاوت چهارم ما بل اختلاف برمیگردد به ما بل اشتراک، یعنی همونی که به عین ما بل اشتراک است همون به عین ما بل اختلاف هم هست. خب این یه شق چهارمی از تفاوت ها بود که خب خیلی هم دقیقه و سهروردی کشفش کرد. و این تفاوت در واقع به شدت و ضعف، یعنی حقیقت یک چیز به عینه وقتی تشدید بشه، اون وقت ما میرسیم به دو تا چیزی که در حقیقت حقیقتشون یه چیزه، تفاوتشون هم در همون یه چیزه که مشترکه. بحث شدت و ضعف اینجا مطرح میشه که خب مثال معروف خودش هم نور بود دیگه. نور در واقع وقتی که نور شدید، نور ضعیف. خب نور شدید و نور ضعیف در حقیقت تماما نورند هر دو. اینطور نیست که نور ضعیف با یه عنصری غیر از نور ترکیب بشه بشه نور شدید، یا بالعکس نور شدید یه خلطی پیدا بکنه با یه چیز غیر نور و بشه نور ضعیف. نه، نور شدید و نور ضعیف تماما هر دو نورند، فقط تفاوتشون در شدت و ضعفه، اما شدت و ضعفشون هم به عینه در همون نوره. یعنی در واقع ما بل اختلاف از جنس ما بل اشتراک. که خب البته مثالای استاد مطهری میگن مثالای خیلی بهتری هم میشه اینجا زد، مثلا سرعت و حرکت. مثلا سرعت 10 کیلومتر در ساعت با سرعت 20 کیلومتر در ساعت، اینا اصلا قاطی ندارن، هر دوش بین سرعت و هر دوش بین حرکت، منتها در یکی حرکت تونتره در یکی حرکت کنتره. این کنتری و تونتری معلول یک چیزی که قاطی شده باشد با حرکت که غیر از سنخ حرکت هم باشد نیست. توجه میکنید؟ یا مثلا حرارت، حرارت هم مثال خوبیست، حرارت یه درجه و حرارت دو درجه. که خب البته این مسئله مطرحه که تنها تشکیک واقعی در وجود، یعنی ما در غیر وجود تشکیک نداریم، تشکیک حقیقی و اصلی فقط و فقط در وجوده. و اینها همه نور و سرعت و حرارت و حرکت و اینها همه در واقع تشبیه معقول به محسوسه و الا تشبیه در وجود. خب حالا اینجا وقتی که ما وحدت سنخی وجود را ثابت کردیم، خب خود به خود تشبیه وجودم ثابت میشه. وحدت سنخی وجود را با دلیل عقلی ثابت کردیم. خب این تفاوت ها هم که بسیار بینند و در واقع از طریق حس ما به دست آوردیم، خب این تفاوت ها همه در حقیقت به وجود برمیگرده و بنابراین اینجا ما میرسیم به تشکیک وجود. خب حالا اینجا ما دو تا مشکل پیدا میکنیم وقتی به تشکیک وجود رسیدیم. اینجا دو تا مشکل پیدا میشه. بفرمایید.
از اینم بحث کرده که این شدت و ضعف غیر از ذاتی و عرضی و ایناست، یعنی این شدت و ضعف چیه؟ مثلا از ذاتیات شیعه، از عرضیات شیعه، که بعد گفت اختلاف در اینجاست، اختلاف و اشتراک در این شدت و ضعفه. یعنی الان شدت و ضعف بالاخره چون تقسیم بندی بالا ما خیلی ماهیتیه دیگه، ذات و ذاتیات و جنس و فصل و اینا بیشتر، وقتی شدت و ضعف چی میشه؟
خب اون ببینید اصلا سهروردی بحث از این مقوله ها میارد بیرون. سهروردی وقتی قائل به اصالت نور میشه، که البته اصالت نور سهروردی هم خودش مشکل داره. چرا؟ چون که سهروردی عالم ماده را از سنخ نور نمیدونه، عالم غسق و تاریکی میدونه. خب اگر سهروردی هم چیز قائل باشه که اصلا نمیتونه به اصالت نور قائل بشه، چون یه عالمی هست که هست، واقعیت داره، ولی واقعیتش از جنس نور و از سنخ نور نیست. خب این که اول مشکلش. ولی به هر حال سهروردی وقتی در واقع قائل به اصالت نور میشه، حالا صرف نظر از این اشکال، اینجاست که در واقع میتونه اون بحث شدت و ضعف و تشکیک مطرح بکنه. یعنی اصلا بحث از اون ذات و عرضی اینا دیگه میاد بیرون. توجه میکنید؟ خب حالا ما وقتی به تشکیک رسیدیم، اینجا در واقع دو تا مشکل سری رامون سبز میشه. یکی این که خب شما که قائل به تشکیک در وجود شدی، چرا ما قائل به تشکیک در ماهیت نشیم؟ خب این خیلی، ما تا تشکیک در ماهیت رو رد نکنیم نمیتونیم تشکیک در وجود بشیم. و خود به خود اصلا ما بحثا اینجوری مطرح بکنیم که اصالت از آن ماهیت، ماهیات هم در واقع یه سنخند، منتها درش تشکیک هست و بنابراین تفاوتهای ماهوی پیدا میشه. چرا اینجور مگیم؟ بنابراین ما باید تشکیک در ماهیت رو رد بکنیم تا بتونیم حرف خودمون رو بزنیم. این یه مشکل. مشکل دوم در بحث تشکیک تفاوت‌های در عرضه. یعنی اینجا شما چطوری تشکیک در قالب شدت و ضعف میاری؟ و خب بله، یه وقت هست ما مراتب طولی را مطرح میکنیم، خب اینجا بحث تشکیک مطرح میشه. اما همه تفاوت ها که در مراتب طولی نیست که. مثلا فرض بگیرید انسان در این مکان، انسان در اون مکان، انسان در اون مکان، انسان با این شکل، انسان با اون شکل، انسان با اون شکل. اینجا میتونید شما اینجا بحث شدت و ضعف مطرح بکنید؟ شدت و ضعف اینجا مطرح نیست که. بله، از یه طرف هم اینا هم از یه سنخ وجودند، تفاوت ها هم به همین وجوده برمیگرده. این هم در واقع یه مشکلی دومیه که پیدا میشه. ببینید مشکل اول در حقیقت این گونه حل میشه که تشکیک در ماهیت اصلا محال ذاتی است. چطور؟ ببینید، یعنی اصل در واقع ماهیت مشکک پارادوکسیکاله، خود متناقضه، خود ناسازگاره. چگونه؟ به این صورت که ببینید شما ماهیت X را بگید که مشککه، یعنی دچار شدت و ضعف شده و بنابراین ما یه ماهیت ایکس شدید داریم، یه ماهیت ایکس ضعیف داریم که به لحاظ ماهیت به عینه ماهیت هم. خب حالا سوال، شما از یه طرف میگی که ماهیت شدید ایکس با ماهیت ضعیف ایکس به عینه یه ماهیتند، از یه طرف دیگه میگی که اون شدت و ضعف به ماهیت برمیگرده دیگه، چون غیر از ماهیت که دیگه چیزی نیست که. خب ماهیت هم که میشه ذات ایکس. خب وقتی شدت و ضعف به عنوان تفاوت به ذات برمیگرده، اینجا اصلا تفاوت ذاتی پیدا میشه، یعنی اینجا میشن دو تا ذات، میشن دو تا ماهیت. توجه میکنید؟ بنابراین اونید ما باید تفکیک بکنیم، یه وقت میگیم که دو حقیقت، یه وقت میگیم که دو مرتبه از یک حقیقت. تشکیک اونجاست که شما میگید دو مرتبه از یک حقیقت. در تشکیک ما دو گانگی را داریم، ما منتها دوگانگی در ذات نیست، در حقیقت نیست. خب حالا شما اگر گفتی که اونی که اصالت داره ذاته، خب در واقع این دوگانگی به ذات برمیگرده دیگه. خب بس میاد دو تا ذات، میشه دو تا ماهیت، این تشکیک نشد که. بنابراین تشکیک در ماهیت محاله و یک امر پارادوکسیکال هست. پس بنابراین در بحث وجود هست که تشکیک واقع میشه. اما مشکل دوم به چه صورت حل میشه؟ بله. خب حالا اونجا دقت بفرمایید. ببینید ما شدت و ضعف رو در همه اشیا جاری میکنیم، منتها در وجود اشیا. در الان شما ببینید مثلا ما میگیم که بله، منتها در واقع این ماهیت که ما اینجا میگیم حد اشیا با اون ماهیت متفاوته. ببینید اون ماهیت که اونا میگن عین ثابت، اصلا یه مرتبه یه والایی از وجوده. اون این ماهیت که ما میگیم در واقع نیست. این نباید با هم دیگه خلط بشه. بله دقیقا، منتها وجودی که مربوط است به قلمرو ربوبی، عالم ربوبی، لذا در واقع در موردش قاعده دارند که ما شمت رائحت الوجود. اینجا منظور از وجود همین وجود خلقی یا تکمینیه. باز توجه میکنید؟ بنابراین اصطلاحات باید مرزش مشخص باشد و الا خیلی مشکلات به وجود میاد تو فهمش. پس ببینید در واقع اونجا، چون اونا در حقیقت تو عرفان بحث این است که آنچه که اصالت دارد به لحاظ وجود و آنچه که واقعا وجود است منحصر است به حق تعالی. پس غیر حق تعالی چیه؟ غیر حق تعالی میشن ظهورات او.
موضوع اونجا
حقه. بله دقیقا، غیر حق تعالی میشن ظهورات او. خب اونجا که در واقع میگن الاعیان یا الماهیات ما شمت رائحت الوجود، یعنی حتی در واقع بوی وجود هم به مشامشون نمیخوره، منظورشون از این وجود توی این قاعده همین تحقق تکوینیه. یعنی اونا که نمیان تو این عالم واقع بشن. و چرا ظهور پیدا میکنن؟ ظهور پیدا میکنن، اما اینکه در واقع عینیت پیدا بکنن در اینجا نه، ظهور پیدا میکنن، تجلی پیدا میکنن. خب اینا اصطلاحات متفاوته با اصطلاحات که تو حکمت متعالیه هست. خب اونا شدت و ضعف تو وجود میبرن، اونا شدت و ضعف تو ظهورات وجود میبرن، تشکیک در ظهور رو مطرح میکنن نه تشکیک در وجود. بله بله. و البته حالا ملا صدر در سیر خودش بله، یعنی در واقع با در ملا صدر سه نوع وحدت داریم، وحدت سنخی، وحدت تشکیکی، وحدت شخصیه، که در واقع ما تو سیر وجود شناسی به با اثبات امکان فقری در واقع به وحدت شخصی هم ما میرسیم. بله بله درسته، کاملا حرفتون درسته. یعنی ببینید ما وقتی اصالت وجود رو ثابت کردیم دیگه ماهیت میره کنار، منتها حالا باز اینجا به قول معروف چون بحث مربوط است به زیرساخت های کل حکمت متعالیه، خلاصه هی محکم کاری میشه اینجا و الا بله، یعنی بحث ماهیت تو با همون اثبات اصالت وجود کنار گذاشته میشه و بنابراین دیگه اصلا تشکیک در ماهیت جستاله به انتفاع موضوع. ولی به هر حال این محکم کاریه که بله تشکیک در ماهیت خلاصه محاله. خب اما اشکال دوم در حقیقت اینجا به این صورت گفتیم مطرحه که خیلی خوب در مراتب طولی شما تشکیک رو خب به راحتی قابل تبیینه، چون شدت و ضعف ها میتونی پیاده بکنی، ولی در افراد یک نوع تفاوت هست ولی شدت و ضعف نیست. این در واقع بحث تشکیک در امور ارضی، در ارض چطوری؟ امور ارضی نه، در ارض، در ارض، در امتداد زمان، مکان، شکل، رنگ، اینا چطوری در واقع این تشکیک تحقق پیدا میکنه؟ ببینید اینجا یه بحثی که هست، اصلا ما مبنای تشکیک رو چی بگیریم؟ خب اینجا دو تا نظریه وجود داره، یکی نظریه آقای مصباح هست که تشکیک رو در همون دایر مدار شدت و ضعف گرفته و بنابراین تشکیک در عرض دوچار مشکله. ولی آیت الله جواد آملی در درس اسفارشون که خب تو رحیق مختومم اومده اینجا مطرح میکنن، اصلا تشکیک دائر مدار شدت و ضعف که نیست، که اعم است، اعم از شدت و ضعف. تشکیک هر جایی که این چهار تا پارامتر ما داشته باشیم اونجا شما میتونید صحبت از تشکیک بکنید. این پارامتر، چهار تا پارامتر چیه؟ یک، وحدت. دو، کثرت. سه، سریان وحدت در کثرت. چهار، رجوع کثرت به وحدت. هر جا این چهار تا باشه بحث تشکیک مطرحه. حالا هر جا این چهار تا هست ممکنه که شدت و ضعف باشه و رابطه طولی باشه، ممکنه که در عرض باشد. خب الان شما وقتی میگی که انسان در این مکان، در اون مکان، در اون مکان، انسان با این شکل، با اون شکل، با اون شکل، در حقیقت شما از یک وحدتی حرف میزنی و از یک کثرتی، و از آنجایی که قائل به اصالت وجود شدی، در حقیقت این وجود سریان داره تو این کثرات و اون کثرات رجوع داره به اون وحدت، و بنابراین در واقع اینجا تشکیک در عرض هم حل میشه و در حقیقت مشکلی نداره. اینجا بستگی داره به این که شما مبنا رو چی قرار بدید. در حقیقت ببینید وجود، حالا بحث رو بیاریم رو وجود، وجود در قوس نزول وجود همطور که مرتبه 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 هی تنزل پیدا میکنه، اون همه رابطه طولیه، میبخشید، این رابطه رابطه طولیه. وقتی که ما میرسیم به به عالم ماده، اون وقت اینجا علاوه بر یک طول طویل، یک عرض عریضی هم پیدا میکنیم. یعنی در واقع ما پای یه امتداد دیگه هم میاد تو کار، امتداده در عرض، دقیقا. و اینجا باز وجوده، ببینید وجود در قوس نزول خب بست پیدا میکنه، بست پیدا میکنه. وقتی به عالم ماده میرسه یه ظرفیت جدیدی برای انبساط پیدا میکنه. الان شما انسان در قوس وجود، در قوس نزول وجود، خب مرتبه 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 تنزل پیدا میکنه. خب اما وقتی به عالم ماده میرسد، یک امکان تکثری، یک ظرفیت گسترشی برای همین وجود انسان به وجود میاد، و اون این که انسان در این مکان، انسان در اون مکان، انسان در این زمان، در اون زمان، با این شکل، با اون شکل، با این خصوصیت، با اون خصوصیت. اینجاست که یه دفعه مثلا ما میبینیم که میلیاردها انسان قابل تحققند، ولی در مراتب بالا هم چیزی امکان نداشت. دقیقا دقت بکنید، یعنی در واقع ما یه بستر دیگری برای تفاوت ها پیدا کردیم که این تفاوت ها هم به وجود برمیگرده. یعنی ببینید انسان در وجود انسان در عالم ماده نحو وجودش این اقتضا رو دارد که بتونه در این بدن تحقق پیدا بکنید، در اون بدن هم تحقق پیدا بکنه، در اون بدن هم تحقق پیدا بکنه، در این مکان، در اون مکان، در این زمان، در اون زمان، با این رنگ، با اون رنگ. یعنی خب رنگ و شکل و مکان و زمان که خب اینجا باز میتونند اجزا داشته باشند، یعنی ازمنه مختلف، امکنه مختلف، اشکال مختلف، الوان مختلف، خب اینا همه در حقیقت به وجود برمیگردن دیگه. یعنی وجود رنگ منتها در عالم ماده وجود با این رنگ، همون وجود با رنگ دیگه، همون وجود با رنگ دیگه، توجه میکنید. یعنی در واقع این یک ظرفیت جدیدی است که برای وجود مطرح میشه. و اصلا ببینید فلسفه نزول وجود همینه، مثلا نزول وجود بناست برسد به عالم ماده. چرا؟ چون در عالم ماده با یک ظرفیت جدیدی در حقیقت اینجا مواجه میشه، و در عالم ماده است که در حقیقت که به قول ملا صدرا عالمش عالم تضاده و بنابراین فیض همینطور ابد و دهر جریان داره که خب یه قاعده ای هم اینجا میگه براش در جلد از بزرگ شما که ازا هفتم اسفار لولا تضاد ما صح دوام الفیض عن المبدا الجواد الباری. اگر تضاد نباشه فیضان فیض از مبدا جواد باری در واقع سریان نداره، ادامه نداره. توجه میکنید لولا تضاد ما صح دوام الفیض همینطور ابد و دهر. و تضاد فقط و فقط در عالم ماده است، در عالم غیر ماده ما تضاد نداریم. بنابراین
مراتب بالا دیگه نداریم، تمایز عرضی نداریم بین ملاک در مراتب
تر... نه عرضی نه، تمایز عرضی در واقع نداریم، تمایزات نوعیه داریم، تمایز عرضی نداریم. چرا؟ چون ببینید عرض در واقع مستلزمه این است که پای ماده و صورت هم بیاد وسط و بنابراین دیگه اونجا هم میشه عالم ماده نه عالم ملک. نه حالا ببینید از ملک ما میتونیم تعبیرات مختلف بکنیم، مثلا از قوایی هم که در ما هست مثلا تعبیره به ملک بکنیم، ولی باز در واقعی منافات نداره که مثلا ما اون قطره بارونی که میگیم هر قطره بارون یه ملک همراهشه، این دقت بفرمایید این اصلا یعنی چی؟ یعنی این به این معناست که ذره ذره عالم ماده قائم به ملکوته. بله منتها در واقع اینجا تشبیه معقول به محسوس شده. این طور نیست که مطابق تصور ما که مثلا حالا یه موجودی که حالا بالم داره و اینا کوچولی کوچولی و اینطور با این قطره بارونا، نه بیانگر این است که ذره ذره این عالم حتی نه فقط بارون، الکترون که به دور اتم میچرخه، الکترون هایی که دور اتم میچرخن، بله یعنی در واقع بدون، چون ببینید ما هم تو قرآن هم تو حکمت، خب تو قرآن داریم فل مدبرات امرا، یعنی در واقع اینا مدبرن دیگه، اون عالم مدبره، یعنی حتی گردش الکترون به دور اتم هم تدبیر میشه و الا خودش که نمیتونه تدبیر میشه. و خب جالبه ببینید این تفکر خیلی فرق میکنه با مثلا تفکری که در غرب شکل میگیره که خداوند و عالم ملکوت حالا همه در حکم مثلا یه مهندسی مکانیکن، بله یعنی این عالم و مثل ساعت در واقع درست کردند و به کارش انداختند، به قول معروف دکارت، خب دکارت خیلی اصرار داشت رو اثبات وجود خدا. چرا؟ چون دکارت خدا رو میخواست برای اینکه اون تلنگر اولیه رو به عالم بزنه، اما دیگه وقتی زد دیگه راه افتاد، دیگه راه افتاد. خب تو فلسفه اسلامی این بحث مطرحه که عالم ماده اصلا به لحاظ وجودی قائم است به عالم مثال، و عالم مثال به لحاظ وجودی قائم است. ببینید دقت بفرمایید، خلق مثل مثلا ما که میایم یه چیزی رو به صورت صنعتی خلق میکنیم، خب اون که قائم به من نیست که. حالا ببینید خلق خدا شباهت پیدا کرده به خلق انسان ها. این وقتی وجود شناسی برد کنار ببین چه اتفاقاتی میفته. وقتی وجود شناسی برد کنار، خب ما قائل میشیم، برفرضم قائل بشیم خدا وجود دارد، برفرضم قائل بشیم که خدا همه چیزا خلق کرده. ولی همه چیزا خلق کرده چطوری معنا میکنیم؟ چطوری به تصور میاریم؟ خب به همین صورت که مثلا ما یه چیزی رو خلق میکنیم، اون هم حالا خیلی بزرگتر، این دم و دستگاه رو خلق کردیم. اما وقتی پای وجود شناسی بیاد تو کار، ما میگیم نه، اینجا بحث قیامه. یعنی معلول وجودن قائم است به علت، و وابستگیش به علت این وجودشه. و توجه داشته باشید این اصلا اصل اصیل در فلسفه اسلامی است، نه فقط حکمت متعالیه. شما به آخر الهیات شفا و همچنین آخر التعلیقات هم که رجوع بکنید، اونجا ابن سینا میگه که اشیا یا مستقلند یا مرتبطند. اونی که مستقل استقلال این وجودشه، اونی که مرتبط وابسته است وابستگی این وجودشه. توجه میکنید؟ این اصلا اصل اصیل در فلسفه اسلامی است. بنابراین ذره ذره این عالم تدبیر میشه به لحاظ وجودی، نه تدبیر مکانیکی.
خصوصا این آرا خیلی نوع تو ملائکه را یا تو مجردات ها این آراشون چطور فرد دارد
منتها فردش منحصر در نوعه، نوع واحد. یعنی در واقع ما کثرت افرادی نداریم. ترجمه کنید. و خب حالا اینجا خیلی جالبه، واقعا سهروردی تو این زمینه شاهکار کرده. سهروردی اینجا میگه که اتفاقا تنوع و تکثر امور در اون عالم خیلی خیلی بیشتر از این عالمه، و اون عالم خیلی پیچیده تر از این عالمه. و اشکال میگیره به ابن سینا، میگه تو تموم این ملکوت را خلاصه کرده در یه خدا و نو تا عقل، ده تا عقل. میگه اصلا وقت اتفاقا یکی از استنادات که میکنه همین علامه شهرزوری تو شرح که بر حکمت الاشراق داره، خب شهرزوری یکی از در واقع افرادیست که حکمتش حکمت اشراقیه، سهروردی، و به نظر من بهترین شرح نوشته بر حکمت الاشراق، خیلی بهتر از اون شرح قطب الدین شیرازی هست. حالا من عقیده اینه، حالا ممکنه یکی بگه نه شرح قطب الدین بهتره، ولی نه، اینا مال قرن هشتم، اینا از شاگردای خواجه نصیرالدین طوسی هست. علامه شهرزوری و قطب الدین شیرازی، هر دوشون اشراقی بودن، دو شهر نوشتن بر حکمت الاشراق. بعد تو حکمت الاشراق اتفاقا شهر حکمت الاشراق شهر زوری میاد و همین بحث باران رو مطرح میکنه. میگه ببین زمان عالم چقدر کسرت داره، چقدر پیچیدگی داره. و خب حالا سهروردی میگه که این که شما اومده عالم ملکوت تا سادش کرده تا این حد که یه خداست و ده تا عقل، این میگه که نبا شر سازگاره با تو شریعت، من بحث بارون رو مطرح میکنم، نه با عقل سازگاره که چی تو این مثلا عقلش اینه، میگه چی تو این عالم ماده با این همه پیچیدگی و با این همه تنوع و تکثر روبه گسترش بدون توقف ناشی میشد از یه همچین عالم ساده ای. و پس نه با شعر، نه با عقل، نه با شهود صحبتیم، گفت من عالم ها رو شهود کردم، تو عالم ها من سیر کردم. نه نه ببینید، آره ببینید، وحدتی که ما در عالم مجردات داریم چون وحدت بری از تکثر دیگه، منتها دقت بفرمایید بری از تکثری که عالم ماده گرفتارشه، یا به عبارتی آری از ترکبی که عالم ماده گرفتارشه، مثلا ترکب ماده و صورت، توجه میکنید؟ یعنی در واقع منتها کثرتش از نوع خودش نیست دیگه اونجا. و در واقع میگه که من سیر کردم تو اون عوالم، خیلی عظمت دارد، خیلی تنوع دارد. و پس بنابراین در واقع این بله، یعنی در حقیقت پس ما سه اصل رو اینجا تبیین کردیم. حالا این که از این سه اصل چطوری استفاده بکنیم، بله اینا انشاءالله بذاریم برای جلسه آینده. حالا بحثی امشب یه بحث تقریبا ناب و صرف فلسفی بود، یه مقدارم خب سنگین بود، ولی بحثش بحث خیلی بنیادی و زیربنایی بود. حالا انشاءالله ببینیم که از این بحث در واقع چطوری ما میتونیم برسیم به نظام حکمت عملی. خب این سه اصلی که ما ثابت کردیم، ببینید زیر ساخت حکمت نظری است، یعنی حکمت نظری در حکمت متعالیه، یعنی هیچ قاعده ای در حکمت متعالیه نیست که مبتنی بر این سه اصل نباشه. هر قاعده ای رو شما در حکمت متعالیه خاص ثابت بکنی، پاش استواره روی این سه اصل. این سه اصلا اگر یه اصلش رو بگیری، هیچ کدوم از اون ده ها قاعده ای که شما ثابت میکنی قابل اثبات نیست. خب اینا معمولا حالا تو بدای نهای منظومه اسفار که خونده میشه، خب این ثابت میشه که همه چی سر در میاره تو این سه اصل. ولی این که این سه اصل چه ارتباطی دارد با نظام حکمت عملی، این بحث زیاد مطرح نبوده و مقفولون ان واقع شده. اینا ما باید در واقع بحث بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله بله بفرمایید.
جمله حاجی سبزوار در منظومه که در ماهیت تشکیل نیست، مع عدم تشکیل که بالمعیه، علامه سبزوار در تعلیقه می فرماید که الحق و جواز و تشکیل که بالمعیه. بنابر بحث ملا سبزوار در اسفار، دلیل این که در ماهیت هم تشکیل هست و منظور از آن تشکیلی در ماهیت جایز از چیست رو اینطور جواب میدن که حالا نمیدونم این مقاله را که اینجا آوردن از علامه است یا نه، ولی من اینو از جای دیگه خونده بودم ازش. مقدمشون اینه که بحث تشکیل در ماهیت در جای قابل تصور است که یک ماهیت واحد مانند سیاهی، ظلمت، نور و غیره دارای درجات شدت و ضعف باشن. همچنین معانی مانند انسانیت، علم، حیات و غیره را هم میتوان از این دیدگاه دارای تشکیک دانست. تشکیل در ماهیت یکی از مباحث اختلافی بین فلاسفه مشا و اشراق است. حالا فلسفه مشا را اینطوری بیان میکنه که قول به تشکیل در ماهیت را جایز نمیدانند و آنچه به نظر تشکیک در ماهیت می آید را این گونه تفسیر کردن که وقتی گفته می شود مثلا این سیاهی شدیدتر از سیاهی دیگر است، معناش این است که یکی از آن دو در خصوصیت فردی خود به گونه است که کمالی نسبت به دیگری دارد، نه اینکه آن معنای اشتراک از حیث معنا دارای شدت و ضعف باشد. ولی رواقیون یا همون فلاسفه اشراق تشکیکی در ماهیت را جایز می دانند. از جمله شیخ اشراق برای اثبات تشکیکی در ماهیت چنین استدلال کرده که در یک مقدار تام و ناقص زائد بودن یکی بر دیگری امری عرضی نیست، بلکه تفاوت در مقادیر به نفس مقدار است و آن امر زائد چیزی خارج از مقدار نیست، بلکه آن زیادتی که در یکی هست با آن مقدار مساوی مشترک از یک حقیقت است. پس اختلاف طولی بین دو خط به عنوان مثال به دلیل کمال یکی و نقص دیگری است. همچنین است بین سیاهی تام و ناقص، چرا که هر دو در سیاه بودن مشترکند و چیزی که باعث افتراق آنها شده امری خارج از سیاهی نیست. پس اختلاف در نفس سیاهی است و این همون معنای تشکیک است.
خب ببینید، اینجا اولا اون جایی که ما میگیم مثلا سفید و سفیدتر، سیاه و سیاهتر، یا حالا در مثالای خیلی مهمتر مثلا بحث انسان، انسان کامل و مراتب انسان، ببینید ما وقتی قائل به تشکیل در وجود میشیم همه اینا برمیگرده به به وجود. یعنی انسان وقتی که مرتبه وجودیش تشدید میشه و کمال پیدا میکنه، خب کمال از سنخ وجوده، کمال که ماهیت نیست. حتی در خود مشرب مرحوم علامه حسن‌زاده آملی کمال وجوده. خب وقتی ما میگیم انسان کامل، یعنی در واقع انسانی که کمالاتش افزایش پیدا کرده، خب کمال از وجوده. منتها ببینید ما همطور که ذهنمون با ماهیت معنوسه، مثلا ما هیچ وقت نمیگیم وجود انسان، میگیم ماهیت انسان، اصلا انسان. میگیم این انسان کامل تر از اونه، این انسان شریف تر از اونه، این انسان برتر از اونه،
اصلا این انسان تر از اونه.
بله دقیقا، این انسان انسان تر از اونه. بله خب اینها در واقع به لحاظ وجودی دیگه در حقیقت مطرح میشه.
این تعبیر تو اختلاف تو تعبیره، تو تعبیرشون اختلاف هست.
خب ببینید
آخرش برگشت به رجوع بشه.
بله یعنی ببینید شما اگر تشکیک رو بخواید به ما در ماهیت هم قائل بشید، این اصلا با اصالت وجود سازگاری نداره.
سیاه و سیاه ترسی؟
بله
چرا یه رنگ سیاه یکی سیاه ترسی؟
نه اونم
یعنی تعداد کمتره، ولی زرده یه نور که نهره یه نور یه دونه فوتون عین نوره. مثل تری تری که تشکیل فرزانی که هر وقت شدید باشه سرخی
ضعیف باشه
مجموعش کنه، یعنی نه مثلا نه با تری تشکیل این نه مثلا دوتا مولکول آبه، اون هندتا مولکول آبه، اون هزارتا مولکول آبه تو آدم مانده، ولی این نیون نیست، محبتی تو نیست، یعنی همش وجودی هم وجوده، وجود شدید وجود شدید
مثلا هر چیزی که تو آدم ماده است شدت ضعف این کار به معنی نداره.
خب نه، تمام تحولات، تمام تحولات و حرکات در عالم ماده یه نحوه شدت و ضعف درش هست. چرا؟ چون در واقع سیر از قوه به فعله. آره بله، سیر از قوه به فعله.
ماده اونم همینطوره.
حتی ببینید اینجا زمان خیلی پیچیده میشه. حالا علامه طباطبایی اینجا ببینید، ما معمولا لحظات زمان را اصلا هیچ تفاوتی براش قائل نیستیم. خب ما اگر زمان رو بیاریم تو همین دامنه بحثی که داشتیم، حالا شما ببین هر لحظه از زمان در حقیقت بالقوه هست نسبت به لحظه بعدیش و همطور الاخر. خب وقتی بالفعل میشه، اینجا یه امر بالقوه بالفعل شده. خب حالا اینجا چه اتفاقی افتاده غیر از تشدید؟ اینجا تشدید صورت گرفته. حالا ببینید این بحث الان به این صورت برای ما یه مقدار مبهمه، یعنی چه؟ ولی اگر مسئله را شما این طوری تصور بکنید که ببین زمان عین ماده است و ماده هم ذاتن سیرش به سمت برزخشه، خداش به سر خودش سیرش به سمت برزخشه،
بدتر شد که ماده تر میشه که
نه به عبارت دیگه بله، یعنی وجودش کامل تر میشه
جوهری دیگه.
نه ماده که اگه بخواد ماده تر بشه که در واقع این سقوطه، نزوله. این در واقع ببینید اینا رو ما زبانن میگیم انسان تر، حیوان تر، ولی همه این ترها به وجود برمیگرده. در حقیقت این وجود انسان است که کامل تر میشه، وجود اسب است که کامل تر میشه. یا مثلا سیب، سیب کال، سیب رسیده، این تفاوتش که در ماهیت سیب نیست، تفاوتش در واقع شدت و ضعف وجود سیب هست. توجه میکنید؟ حتی لحظات زمان، علاوه زمان امتدادش رو به سوی شدنش به سوی برزخشه. بله دقیقا، بله بله کلش آخره مرحله تو بدایت الحکمه تو نهایم هست، آخره مرحله ای که بحثش مربوط به حرکته. اونجا علامه یه جمله خیلی واقعا قشنگ و عالی داره که اصلا نتیجه کل این مرحله که بحث حرکت هست این است که کل عالم ماده یه واحد شخصی در حرکت هست. این جمله را خیلی جمله جالبیه، جمله عمیقیه که در واقع به اون سو رهنمونه.
وجود شما هم فرق داره. یه نوع انگاری فردا نوع میدیدن اینا، مثل همه عالم مجرد هست که همتون که فردیتشون به نوعه، هر فردی نوع خودش همچین حالتی ما احساس کردیم تو پاسخ بگفتن. مثلا این سیب با اون سیب واقعا وجودی فرق دارن.
خب بله،
تشکیل شدت ضعف هم دارن.
خب میگم نه، این واقعا این تبیینی آیت الله جواد آملی خیلی تبیین جالب و دقیقیه. اصلا شما به چه دلیل تشکیک رو میاد تو فقط دایر مدار شدت و ضعفش میکنی؟ اصلا شما ببین تشکیک لبش اینه تفاوت ها به ما به سراغ برگرده. خب الان تو تفاوت های ارضی هم با توجه به اصالت وجود همین رخ میده دیگه، تمام تفاوت ها به همون وجود برمیگرده. منتها ما دو گونه تفاوت داریم که به وجود برمیگرده. یکی تفاوتی که اختلاف طولی درست میکنه، یکی تفاوتی که اختلاف عرضی درست میکنه. و الا مکان هم ببینید، مکان هم جلوه ای از وجوده، زمان هم جلوه ای از وجوده. به عبارت دیگه وجود انسان ببین نحوه وجودش اقتضا داره که تجلی بکنه تو این مکان، تو این بدن، با این بدن، با اون بدن، با اون بدن. این دقیقا همون شد معنای تشکیک. منتها ما اومدیم فقط دار مداری شدت و ضعف شدیدیم.